سایپا و شهر خودرو هم کارشون با همون نتیجه 0-0 پایان رسیده. نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان هم تا دقیقه 70 0-0 مساویان و اینکه نفت مسجد سلیمان و فولاد
فولاد می‌ذارم که مخیتی نه همه 0-0 رن نیمه اولش هم تموم شده.
و اما فردا بازی ها 10 آبان 98 اینطور هستش که گلگهر سیرجان میزبان پیکان هست. البته لازم به ذکر که گلگهر سیرجان با پیکان 15:15 دقیقه با هم دیگه بازی دارن ساعت 3 و ربع. اما بازی مهم فردا تراکتور و تیم استقلال ساعت 6 عصر. خب زباهن اصفهان با شاهین شهرداری بوشهر هم ساعت 6 عصر همزمان با بازی تراکتور استقلال بازی میکنن و زب آهن اصفهان میزبان هست. نمیدونم چرا روی به یه سری تشکیل میذارم میگن زب آهن اصفهان. زب آهن دیگه آقا، زب آهن اصفهان با شاهین شهرداری بازی. خب اونایی که خیلی پیگیر بازی های مقدماتی جام جهانی هستن لازم به ذکره که 23 آبان ما با عراق بازی داریم. و اما تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون دوستان. We'll be right back.
جای من عشق و هورای من ایران ایران نفذ تو بر شانه من خنده مستانه من ای جسوی خانه من ایران 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 ای همه زیبای من خاک تماشای من عشق و هورای من ایران ایران نفذ تو بر شانه من خنده مستانه من ای جسوی خانه من ایران ایران خاک دل ایران.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدید،
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدید
بچه ها، همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
ایران تهران شبکه جوان.
سیانت پایدار. ویژه برنامه هفته پدافند غیرعامل کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. همونطور که میدونید پدافند غیر عامل مجموع اقدامات غیر مسلحانه است که سبب کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن میشه. عمده‌ترین هدف پدافند غیر عامل هم ایمنسازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه و مردم هست. این برنامه به معرفی پدافند غیر عامل و همچنین رابطه دو سویه فناوری و تحول علمی و پدافند غیر عامل می‌پردازه. از شما دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سیانت پایدار.
شاید برای شما به این پرسش مطرح باشه که چه نسبتی بین پدافند غیر عامل و رصد علم و فناوری وجود داره. این پرسش رو مطرح میکنم با مهمان گرامی این برنامه، سردار زارعی، جانشین محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
سلام میکنم خدمت حضرت عالی. در خصوص سوال جناب عالی لازم این توضیح مختصر عرض بکنم که بالاخره امروز در زندگی اجتماعی ما، چه در سطح خانواده چه در سطح جامعه، فناوری یکی از نیازهای اصلی و آمیخته به زندگی روزمره ما هست. فلذا به کارگیری فناوری ها هم در واقع یک جنبه مثبتی داره که باعث تسهیل و سرعت و اینها در زندگی میشه، باعث افزایش بهره وری در واقع در تولید و در فعالیت های اجتماعی میشه، ولی یک جنبه هم وجود داره که ممکنه تهدیداتی هم متوجه ما بشه. من یه مثال ساده ای عرض بکنم، اگر ما هر ابزاری رو درست به کار نگیریم ممکنه که آثار سویی رو هم برای ما داشته باشه. ما اگر خونه‌ای که می‌خوایم بسازیم در مسیر آبرفت‌ها قرار بگیره، اگر سیلی بیاد دچار تهدید میشه و تخریب میشه و از بین میره. ولذا قرار گرفتن در هر نقطه‌ای یا به کارگیری هر ابزاری در هر کجا این نیازمندی رو داره که تا ما از جنبه های مثبتش بتونیم استفاده بکنیم و از جنبه های منفیش پرهیز بکنیم. فلذا امروز عرصه های جنگ و نبردها فقط به جبهه نظامی متوقف نشده. امروز دو نفر یا دو نیروی نظامی در جبهه با هم نمی جنگند. شما برای اینکه ارادتون رو تحمیل به یک کشوری بکنید، امروزه فناوری این فرصت رو در اختیار قرار داده تا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور مردم رو در واقع تحت فشار ما قرار بدیم و مردم باعث بشن که اراده طرف مقابل رو در مقابلش تسلیم بشن. فلذا فناوری در ذات خودش با تمام زندگی اجتماعی ما آمیخته شده و ما باید بتونیم جنبه های منفی رو ازش پرهیز بکنیم. این حوزه ها از حوزه های زیستی گرفته، امروز شما در بحث غذا و دارو، امروز خودش یه زمینه هایی است که زمینه این که میتونه بهداشت در جامعه ببره بالا، ولی امروز هم به خاطر سودجویی خیلی از شرکت ها و کمپانی ها و حتی اهداف نظامی، غذا و داروی کشورها مورد هجمه قرار میگیرند. من یه مثالی عرض بکنم.
خواهش میکنم.
حدود چند سالی قبل وزیر بهداشت یکی از کشورهای آفریقایی آمده بودن در تهران و بازدیدی داشتن از یکی از مراکز علمی که واکسن تولید میکنه. در آخر بازدید خب ایشون خیلی اظهار علاقه کرده بود که ما مایلیم فلج اطفال رو از شما بخریم. خب افرادی تو اون جلسه اظهار کرده بودن که خب شما که ارتباطتون با فرانسوی ها خوبه و قیمت های ارزون تری هم میتونید تهیه کنید، ایشون با خیلی عصبانیت و ناراحتی مطرح کرده بود که بله، اینا 10 سال پیش اینا رو به ما دادن، ولی همون یه قطره فلج اطفالی که برای فرزندانم استفاده کردیم باعث عقیم شدن دختران ما شدن. یعنی عرصه های دارو، غذا امروز تبدیل شده به حوزه های نوعی نبرد. ما اگر بخواهیم دفاع بکنیم، دفاع غیر عامل، دفاع بدون سلاح بکنیم، ما باید تهدیدمون رو بشناسیم. ولذا امروز تهدید در همه حوزه های زیستی، حوزه های سایبری، ارتباطات، شبکه های اجتماعی توسعه پیدا کرده و ما بایستی بتوانیم رصد بکنیم فناوری رو، هر فناوری جدیدی که امروز در واقع داره میاد. شما در حوزه پولی و بانکی ببینید امروز چه اتفاقی افتاده نسبت به گذشته که دیگه کسی نمیره تو بانک وایسه، صف وایسه، حسابشو
تماماً
شما در واقع تو خونه‌ام با موبایل خودتون هم میتونید کارهای بانکیتون انجام بدید. ولی همین ابزار خوب و مناسب که ما بایستی هم استفاده بکنیم خودش زمینه‌هایی است برای فیشینگ و سرقت اطلاعات و سرقت مالی و خالی کردن حساب‌ها.
با همین اشاره‌ای که سردازداری دارید می‌خوام بپرسم که سازمان پدافند غیرعامل رویکرد تازه‌ای رو قطعاً باید داشته باشه به سمت رصد و همچنین مطالعات علمی تازه در حوزه‌های پدافندی. این چگونه است و به ویژه مبتنی بر علم؟
ببینید، اولا شکلگیری پدافند غیر عامل در کشور ما عمدتا بعد از دفاع مقدسه. کارهایی که قبل از انقلاب شده بود خیلی شکلی نگرفت. در همه کشورهای دیگه هم دفاع غیر نظامی وجود داره. کار عمده‌ای که به نظر من سازمان پدافند غیر عامل تا امروز انجام داده اونی که ما با یک نگاه تهدید محور در واقع به محیط زندگیمون، محیط اجتماعیمون، محیط پیرامونی خودمون به کشورها، به در واقع دشمنان نگاه بکنیم.
و تجربیاتی که در جهان وجود داره.
وجود داره، بله. ما قبل از انقلاب زیر ساختهای کشور بدون لحاظ کردن تهدیدات ساخته شده بود. باز من یه مثالی عرض بکنم. اگر امروز ما تصمیم بگیریم که نفتمون رو از کجا صادر بکنیم، نمیایم ببریم بزنیم تو جزیره خارک نزدیک 80-90 کیلومتر از سرزمین اصلی دورتر که در دفاع مقدس هر روز مورد هجمه هوایی قرار گرفت و کلی در واقع آسیب دید. ولی با این حال الحمدلله کارکنان صنعت نفت تونستن صادرات نفت رو ادامه بدن. ما امروز نمی‌اومدیم در واقع اونجا رو انتخاب بکنیم، چون احساس می‌کردیم این نقطه تهدید، این نقطه آسیب برای ما. فلزاز خیلی از زیرساخت‌ها در کشور ما قبل از انقلاب که ساخته شدن بدون این نگاه بوده، و حتی بعد از انقلاب، بعد از دفاع مقدس هم ما خودمون چینش کارخانه ها و مجموعه ها رو هم که در واقع انجام دادیم به نظر من بدون لحاظ کردن.
ولی الان اینطور نیستیم، درسته؟ چون فرصت خیلی محدوده، خواهش میکنم.
بله، الان قانون در واقع اینو مشخص کرده برای ما که هر زیرساختی در کشور بایستی از ملاحظات پدافند غیرعاملش احصا بشه، مطالعه بشه و بر اساس الزامات پدافند غیرعامل شکل بگیره. ولی ذات سازمان پدافند غیرعامل اولین کاری که به نظر من تونسته انجام بده اینه که در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های کشور این نگاه به تهدیدات رو
به صورت علمی
تونسته جا بندازه. دو، اینه که زمینه‌های نگاه علمی رو فراهم کرده. ما الان خیلی از دوره‌های تخصصی برگزار شده، دوره‌های کارشناسی ارشد با تخصص‌ها و گرایش‌های مختلفی امروز ما در دانشگاه داریم، دانشگاه‌های نظامی، دانشگاه دفاع ملی، و الان دنبالیم که اینا در دانشگاه‌های دیگه هم در واقع این رشته‌ها ایجاد بشه، یعنی بسترهای علمی برای این کار فراهم بشه. و ما یک حمایت‌هایی هم از شرکت‌های دانش بنیان در سازمان پدافند داریم تا ما بتونیم بعضی از نیازهای خودمون رو به صورت بومی تأمین بکنیم، که از نوعی وابستگی‌هایی که ممکنه از طریق اونها تهدیدات عاید ما بشه در واقع نوعی جلوگیری بشه. امروز تهدیدات سایبری چنین مشکلی وجود داره.
بیشتر با شما صحبت خواهم کرد به عنوان جانشین محترم سازمان پدافند غیرعامل، و همچنان همراه ما باشید.
سیانت پایدار.
استراتژی های دفاعی همپای دیگر تحولات بشر در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی با تحول و دگردیسی همراه بوده است. همچنان که بشر از عصر بربریت تا دوران مدرن شیوه های زیست خود را تغییر داده، شیوه ها و راهبردهای تهاجمی و تدافعی نیز تغییر و به سمت تکامل حرکت کرده است. در طول تاریخ که جنگ و درگیری یکی از بارزترین ویژگی های آن است، طرح‌های دفاعی یا به شکل عامل یعنی مستلزم به کارگیری سلاح، یا غیر عامل یعنی مجموعه اقدام‌های غیر مسلحانه برای کاهش آسیب‌ها و خسارات همواره وجود داشتند. با پیشرفت و حضور فناوری در همه عرصه‌ها، تهدیدها از حوزه نظامی به دیگر حوزه‌ها گسترش یافت، به این مفهوم که دیگر نباید تهدید را صرفاً در حوزه نظامی در نظر گرفت و به نوعی تهدیدها به یک عنصر چند وجهی تبدیل شده است. یکی از مهمترین بخش‌های جامعه که در رأس آگاهی و فرهنگ‌سازی در حوزه شناخت تهدیدها قرار دارد، دانشگاه است. بدون شک اگر دانشگاه و دانشگاهیان از گستردگی تهدیدها و راه‌های مقابله با آن آگاه باشند، آنگاه فرهنگ توجه به پدافند غیرعامل در مردم نهادینه خواهد شد و تاب‌آوری جامعه نیز افزایش خواهد یافت.
سیانت پایدار.
مهمان ما در این برنامه سردار زارعی هستند، جانشین محترم سازمان پدافند غیرعامل. پرسش مهمی هم در این میان مطرح هست سردار، و اونم این هستش که همزمان ما با آنچه که در حوزه های های تک شاهدش هستیم، مثل پرتوی، زیستی و سایبری، سازمان پدافند غیرعامل چطور خودش رو با رشد علمی در این حوزه ها هماهنگ کرده و اونها رو جلو میبره؟
سازمان پدافند نقش حاکمیتی در واقع عمدتاً داره. در سیاست‌های کلان سازمان پدافند هم استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور و دانشمندان کشور در واقع مطرحه، و استفاده بکنیم از کارشناسانی که در خود دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها وجود دارن، که الحمدلله ما در کشور از این حیث واقعاً غنی هستیم از حیث دانشی و دانشمندانی که میتونیم در این عرصه به کارگیری بکنیم. ما اگر بخواهیم با رشد فناوری حرکت بکنیم، بحث اولش اینه که ما بتونیم رصد بکنیم فناوری ها رو و تهدیداتشون رو شناسایی کنیم، بتونیم شناسایی کنیم آسیب‌هایی که در زیرساخت‌های ما وجود داره متناسب این تهدیداتی که فناوری متوجه ما می‌کنه. خب در این حدود بیش از یک دهه گذشته این زیرساخت‌ها تقریباً آماده شده در دستگاه‌های اجرایی ساختار مدیر کل پدافند غیرعامل، در سطح استانداری‌ها دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته، عرض کردم دوره‌های آموزشی الان شکل گرفته، ولی خب سرعت فناوری هم بیش از این فعالیت ما امروز در دنیا وجود داره. درست. ولی من فکر میکنم اون چه که سازمان پدافند تونسته با همکاری دستگاه‌ها و متخصصینی که وجود دارن بتونن اولا زیرساخت‌های خودشون رو خوب شناسایی بکنن، آسیب پذیری‌هایی که الان ما داریم رو بتونیم شناسایی بکنیم، قسمت قابل توجهی از اینها اصلاح شده، در واقع این آسیب پذیری ها کاهش پیدا کرده،
یعنی با این رشد علمی در حوزه های های تک کشور تونسته جلو بره، سازمان هم تونسته خودش رو همراه کنه.
من یه مثالی عرض میکنم. بله. ببینید در یه دوره حوادثی که در کشور ایجاد میشد، چه حوادث شیمیایی، چه حوادث پرتوی، چه حوادث سایبری حتی، یا حوادث زیستی که در واقع بود، قبلا اگر یه بیماری در یه منطقه در کشور ایجاد میشد کلی طول میکشید تا این مدیریت بشه، جمع بشه، ولی امروز با کمک خود دستگاه‌های اجرایی و ساختارهایی که ایجاد شده اگر یه بیماری در یک نقطه الان وجود بیاد با همکاری خود دستگاه‌ها به سرعت جمع میشه.
نمونه‌هاش هم داشتیم. در حوزه دامی بوده، در حوزه شیلات بوده، در حوزه انسانی بوده.
در همین پرندگانی که در واقع بعضی از بیماری‌ها رو آوردن. یعنی سعی شده که اگر ما با یه تهدیدی مواجه شدیم در واقع بتونیم اونجا رو مدیریت کنیم و با کمترین آسیب مواجه بشیم. حتی حوادث رو اگر مشاهده بکنید، ما حدود 4-5 سال پیش یا شاید مثلا از حدود 7-8 سال قبل حوادث خیلی زیاد بود.
اون چیزی که
شما الان کاهش پیدا کرده. درست. دلیل اصلیش هم در واقع افزایش مهارت برای کنترل تهدیده.
اگر بخوام روی دیگر آنچه که اشاره میکنید مورد توجه قرار بدم، یعنی مهارت و اشراف بر این نکات، میتونم بپرسم که چقدر سازمان پدافند غیر عامل تونسته به تولید بومی علم برای پاسخ به این تهدیدات و مهار و فوق اومدن بر اونها استفاده بکنه؟ الان تو چه مرحله هستی؟
من فکر میکنم ما شاید مرحله ابتدایی رو پشت سر گذاشته باشیم، ولی نیازی داریم به همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. عرض کردم چون این فناوری‌ها پویاست. شما هر تهدیدی شناسایی می‌کنید تا می‌خوای باش مقابله بکنید، در واقع تهدیدات دیگری میاد. ضمن اینکه من عرض کردم ما سازمان حاکمیتی هستیم، ما اصلا نشستیم اینجا که با تهدید مواجه کنیم، ما دنبال این هستیم که تهدید شناسایی کنیم، به زیرساخت‌ها نشون بدیم خودشون می‌بایستی این مهارت رو پیدا کنن برای مقابله.
ولی این تناسبات هم ارزیابی میکنید؟
بله،
ظرفیت های علمی رو هم در نظر میگیرید؟
نه حتما، ما به خاطر همینه که در طول سال شاید از سال گذشته تا الان بیش از مثلا 100 تا رزمایش برگزار کردیم که تو این رزمایش ها تست میکنیم که اگر چنین تهدیدی به وجود اومد دستگاه ها چجوری باید اینو مهار کنن، چجوری کنترل کنن، کاهش آسیب پذیری بشه. و تو این سنوات اخیر بلخص مقدار فعالیت هایی که توسط دستگاه ها انجام گرفته الحمدلله قابل توجهه، ولی ما الان نیاز داریم که موضوع پدافند غیر عامل رو، دفاع غیر نظامی رو به عنوان یه دانش عمومی در کشور به دانشگاه ها توسعه بدیم. الان تعداد از شرکت های دانش بنیان در تولید بعضی از محصولات بلخص تو فضای سایبری، سیستم های امنیتی الان فعال شدند.
شنیدم دانشگاه آزاد هم در این حوزه خیلی فعال.
بله.
شده دانشگاه آزاد.
بله، دوستان ما در دانشگاه آزاد انصافا کمک فوق العاده تری تو این زمینه ها بلخص تو پدافند زیستی و اینها دارن با ما همکاری میکنن، و ما الان ارتباطی که با وزارت علوم هم داریم دنبالیم که این رشته ها اصلا در دانشگاه ها میبایستی دانشجو پذیرش بشه و رشد بکنه، در مقاطع ارشد و در مقاطع دکتری
متخصصین خودش رو
تربیت کنه و هر زیرساختی بتونه نیروی انسانی کارآمد خودش رو انشالله به دست بیاره.
پس تونستیم که به سمت بوم شدن
خلاصه این که میتونم عرض بکنم ما الان گام‌های خوبی برداشتیم
خدا رو شکر
ولی نشونش هم اینه که عرض کردم تهدیدات روزمره الان در کشور تهدیدات وجود داره
و به طور پیوسته
ولی پیوسته وجود هم ولی الان که الحمدلله خیلی با مشکل مواجه نیستیم برای اینکه روش‌های مقابله باش وجود داره در حوزه‌های مختلف
و به هنگام
و به هنگام
بسیار خوب جای خرسندی است سردار زاده جانشین محترم سازمان پدافند غیرامه خیلی متشکرم که به سوالات من پاسخ گفتید
خواهش میکنم متشکرم از شما و همکاران
خواهش میکنم براتون آرزوی موفقیت میکنم به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم زندگی به کام و همیشه سربلند باشید خداحافظ
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید شبکه رادیویی جوان
انتخاب اول مخاطبان کشور
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه یه کاری بکنی الان آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
میگه مایونز میگه دلپذیر یه کمی بچش میگه چه لذیذ میگه مایونز میگه دلپذیر سفید مثل برف رو سالاد بریز میگه مایونز میگه دلپذیر لای ساندویچ قشنگ و غلیظ میگه مایونز میگه دلپذیر مثل همیشه سالم و تمیز گفتی مایونز همه میدونن مایونز خواستی بگو دلپذیر
دلپذیر
راستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز
راستان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می‌شود آغاز
شیرالات بهداشتی راستان
همراه سرد و گرم زندگی
لذت آشپزی با روغن سایی روغن سایی یک انتخاب ویژه است که به غذاها طعم و رنگ واقعی میده روغن سایی بدون کلسترول سرشار از امگا 6 و ویتامین ای روغن سایی یه انتخاب استثنایی
سری آماده شو باید بریم تا دیر نشده
کجا؟
مگه اطلاعیه مهمو نشنیدی؟
کدوم اطلاعیه؟
بابا همه جای شهر حرفشه چطور نشنیدی؟
چون به لب شدم زودتر بگو ببینم چه خبره؟
اطلاعیه مهم شهر فرش فرش ارزان شد
شوخی نکن پس چرا وایسادی بریم دیگه
منم که از اول همینو گفتم
اطلاعیه مهم